أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. فرمودن که درباره وجود مواد ثلاث آراء مختلفی هست که همه اونها به دو قول در حقیقت برگشت. یک قول قولی بود که خود مرحوم آخوند هم اون رو پذیرفتن و اون این است که اینها در خارج ما به ازایی ندارن، موجودیتی ندارن، ولی در عین اینکه خودشون امر خارجی نیستن، امور خارجی به اونها متصف میشن، بنابراین اینها وجود رابطشون در خارجه ولی وجود رابطیشون در خارج نیست. منتها این مدعا رو شیخ اشراق با یه قاعده‌ای که خیلی شیخ اشراق از این قاعده استفاده کرده، به طوری که آخوند فکر میکنن که این قاعده اصلا تأسیس شده به دست شیخ اشراقه، اما همونطوری که استاد شهید رضوان الله تعالی علیه فرموده بودن، این قاعده قبلا هم ازش استفاده هایی میشده و دیگران هم در کلماتشون بوده، منتها خب ظهور و بروزش در کلمات شیخ اشراق زیاده، برای اینکه خیلی از این استفاده کرده، در جاهای مختلف تألیفاتش به این قاعده استناد کرده، در حالی که دیگران اینطوری نبوده. وقت فکر کرده مرحوم آخوند که این قاعده مؤسسش ایشون. خب برای اینکه این قاعده رو ایشون بفرمان که در این جا جاری نیست، تعبیرشون البته این بود که این قاعده متزلزله، این قاعده درست نیست. عرض کردیم که نه، قاعده قابل تردید نیست. قاعده میخواد بگه هر چیزی که وجودش مستلزم تسلسل محال باشد محاله. خب این یک جزئی است از اون قانون کلی که هر چیزی که مستلزم محال باشه خودش هم محاله. پس قاعده رو نمیشه خدشه‌ای درش کرد. تمام خدشه هایی که مرحوم آخوند میفرمند راجع به تطبیق این قاعده است بر اون مواردی که شیخ اشراق تطبیق کرد. اشکال اول در حقیقت نقض بود. گفتن شما که قائلید به این که این قاعده در وجود جاری میشه، خب پس وجود رو اعتباری میدونید و برای وجود امر حقیقتی قائل نیستید، خب چطور در مورد خدا قائلید به این که خدا وجود صرفه؟ اصلا این برهان وجود صرف تأسیسش به توسط شیخ اشراقه. یا الوجود صرف کل ما فرضت له ثانیا، کل ما فرضت له ثانیا عاد اول. وجودی که صرفه، هر چرا برای او ثانی فرض کنی میشه همون اولی، لعدم المیز، چون دومی از اولی متمایز نیست. این عبارت شیخ اشراقه، این عین تعبیر شیخ اشراقه که تو کلمات بعدی ها ملا صدرا اومده و بعد هم تو کلمات حضرت علامه طباطبایی حاجی اومده. پس چطور شما میگی وجود امر اعتباریه در حالی که خدا رو میگی اصلا وجود صرفه؟ این اشکال اول بود. اشکال دوم به شیخ اشراق در استفاده از قاعده برای اعتباریت وجود و وحدت و امکان و امثال اینا که مثال ده. اشکال اینه، شما خود پذیرفته اید که یک حقیقت در جایی قائم به نفس باشد و در جایی وصف.
شیخ اشراق در حکمت الاشراق چند جا داره؟ یکی در فقره 109 حکمت الاشراق، در فقره 109 حکمت الاشراق که میشه صفحه 109 بله، عبارتشون اینه در فقره 109: الشیء ینقسم الى نور و ضوء فی حقیقت نفسه و الى ما لیس بنور و ضوء فی حقیقت نفسه. شیء تقسیم میشه به چیزی که نور ذاتن و چیزی که نور نیست ذاتن. نور مساوی با مجرده در کلمات شیخ اشراق. بعد میگه و نور و ینقسم الى ما هو هیئت لغیره و هو نور العارض و الى نور لیس هو هیئت لغیره. ببخشید، نورم مساوی با مجرد نیست، نور همون اهم از مجرد مادیه. حالا از این عبارت بعدیش معلوم میشه خود نور تقسیم میشه به نوری که هیئت غیر است، یعنی وصف غیره، و اون همین نورهای عارضیه. این نورهای عارضی از قدیم میگفتن عرضه، بر اساس اون تفکری که در طبیعیات معتقد بود در فیزیک که نور عرضه. و الا نور لیسه و هیئتن لغیره، یه نوری هم داریم که هیئت غیر نیست، وصف غیر نیست، پس چیه؟ قائم به ذاته. و هو نور المجرد و نور المحض، که این همون نور مجرد و نور محضه. خب پس شما ببینید، میگید یک حقیقت در جایی قائم به نفسه و در جایی وصف. تنها اینجا نیست، در بله حکمت الاشراق، یعنی مجموع مصنفات شیخ اشراق، صفحه 107. چاپ جدید. خود حکمت الاشراق، خود حکمت الاشراق همین چاپ جدید فقط داره، چاپ سنگی اصلا نداره. در فقره 121ش هم باز شبیه این هست. در فقره 121 اونجا فرموده که النور ینقسم الى نور فی نفسه لنفسه و الى نور فی نفسه و هو لغیره. یه نوری داریم که فی نفسه لنفسه، یه نوری داریم که فی نفسه لغیره، یعنی وصفه. و نور العارض عرفت انه نور لغیره، این نورهای عرضی میدونی که اینا نور لغیره هستن. خب پس اینم در فقره 121 که میشه صفحه 117. و در فقره 125 داره که خیلی روشن‌تر: النور کله فی نفسه لا یختلف حقیقته الا بالکمال و نقصان و به امور خارجه. نور تمامش، تمام انواعش، حقیقتش یکیه، فقط اختلافش به کمال و نقصه، یعنی تشکیک در حقیقت نور. وقت بعد اثبات میکنه که حالا چرا باید تشکیک باشه، این همون دلیلی که ما میاریم برای تشکیک در وجود او میاره برای تشکیک در نور. خب بفرمایید شما اینو پذیرفته اید که یک حقیقت در جای قائم به ذات و در یک جای دیگر قائم به نفس باشد. ببخشید، قائم به نفس و در جای دیگر وصف شیء دیگر باشد. یعنی مشکک باشد، مختلف باشه. خب میگه شما که اینو پذیرفتید، در برخی از این امور هم بپذیرید. مثلا وجود در جایی تمام حقیقت یک شی، این در واجب، و در جای دیگر مایه موجودیت ماهیت در ممکنات. در واجب میگیم وجود خالصه، اصلا ماهیت هم نداره. در ممکنات میگیم نه، اونا ماهیاتی هستن که به وسیله وجود موجودن. خب اگر اینطوریه، یعنی وجود به ذاته موجود باشد و ماهیت به سبب آن موجود شود. علاوه بر این، یه موجودیت اعتباری، موجودیت اعتباری هم داریم، چنان که در برخی موارد امری اعتباری است. یادتون میاد کجاست؟ وجودی که اعتباری باشه. بله؟ معنای مصدری که همان معنای مصدری وجود است، یعنی موجودیت که نسبت در آن مأخوذ است. گفتیم فرق بین مصدر و اسم مصدر در همینه. شما علم رو دو جور معنا میکنید، یعنی تمام مصادر به هر دو معنا به کار میرن، یعنی لفظ مشترکن. علم یک معناش به معنای دانشه، دانش یعنی چی؟ یعنی خود اون وصفی که ما داریم وقتی فی حد نفسه ملاحظه بشه بدون ارتباطش با ما، دانش. العلم اصل کل خیر، دانش اصل همه خوب هاست، خوبی ها. اما یکم دانشمند بودن، دانشمند بودن چیه؟ دانشمند یعنی ارتباطی که اون دانش داره با عالم، یا ارتباطی که عالم داره با دانش. این بودن وقتی مصدر شد توش نسبت هست. تو میگم فرق اساسی مصدر و اسم مصدر در همینه که تو معنای مصدر نسبت به فاعل مأخوذه، لذا فاعل میخواد عمل میکنه، ولی تو معنای اسم مصدر مثل اسم جامد میمونه، در این جهت که فاعل نمیخواد. اسد یعنی شیر، دانشم یعنی ببخشید علمم یعنی دانش، بس سلام، توش نداره، لذا مبتدا واقع میشه بدون اینکه فاعل داشته باشه، بدون اینکه عملی بکنه. خب گفتیم معنای وجود هم یک معنای هستی داریم، خب اون همون نیست که میگیم اصیله. هستی وجود،
یک معناش هستیه، هستی یعنی معنای اسم مصدری، کار به اینکه یه چیزی هست نداره، خود هستی، خود هستی رو موضوع قرار میدید، بگید موضوع فلسفه هستیه. آیا هستی مقدمه در موجودیت یا ماهیت مقدمه؟ آیا اصل در موجودیت مال هستیه یا مال انسانه؟ خب عقل میگه آقا هستیست که هست و ماهیت اگر هست به چیه؟ به اینه که هستی داره، اگه هستی نبود ماهیت هم نبود. این معنای اصالت وجوده که بدیهیه. اما یه معنای دیگه هم داریم، موجود بودن. موجود بودن حتما یه فاعلی میخواد، موجود بودن انسان. خب اگه شد موجود بودن انسان دیگه میشه معنای اعتباری. چرا؟ برای اینکه ما در خارج یک زید داریم، این زید درسته که هم وجود هست، وجود به معنی هستی، هم انسان است، اما در خارج موجود بودن نداریم. چرا؟ چون موجود بودن یعنی این که بین وجود و انسان نسبت باشه. گفتیم آخوند بفرمند که هر جا شما بخواهید نسبتی در خارج داشته باشید باید دو طرف داشته باشید. مثل چی؟ مثل اونجایی که میگه بین پدر و پسر یه نسبتی هست، زید و عمرو یه نسبتی هست که از اون نسبت تولید میشه دو تا وصف، وصف ابوت برای زید و وصف بنوت برای عمرو. اونجا نسبته. بین من و لباس هم نسبتی هست که از این نسبت یه وصفی برای من تولید میشه به نام تلبس. بین ما و این مکان نسبتی هست که از این وصفی تولید میشه و اون معنا تمکن در این مکانی که اسمش عینه و همینطور. اما بین وجود و انسان در خارج تعددی نیست تا نسبتی باشه. وجود عین انسانه و انسان عین وجود در خارج، پس در خارج نسبت نیست. ولی در این حال شما نسبت برقرار میکنید، میگید انسانی داریم و وجودی. یعنی چه؟ یعنی همونی که آخوند بارها داره تو نوشته هاش، امر خارجی واحد رو ذهن شما تحلیل میکنه به ماهیت و وجود. تحلیل پس کار ذهنه، تعدد اینجا پیدا میشه، تو ذهن شما پیدا میشه یه چیزی به نام هستی، یه چیزی به نام وجود که میشه دوتا. در خارج دوتا چیز نیست. حالا که دوتا پیدا شد میگید بین اینا رابطه هست، به این که این وجود، وجود این انسانه، یعنی موجود بودن انسان. آخوند میگه ها این معنای از وجود، این معنا اعتباری، موجودیت انسان این یک معنای اعتباریه، معنای مصدری وجود. قبلا اینو مفصل داشتیم. حالا میگه همون معنای مصدری رو عقل میاد برای خود وجود هم در نظر میگیره. چطور میگید موجود بودن انسان؟ خب موجود بودن چی؟ وجود، این وجود به جاش. موجود بودن وجودی که جناب شیخ اشراق انقدر به چسبیده بودی، اون موجود بودن وجود یه امر اعتباریه. و چون امر اعتباریه تا هر جا شما اعتبار کنی پیش میره، هر جا رهاش کردی خب نیست دیگه، ادامه پیدا نمیکنه. یعنی این تسلسل هست ولی تسلسل لایقفیه، این که اشکال نداره. پس اگر توجه میکردی شما به همونی که خودت فرمودی جای دیگه و اون این که
می شود یک حقیقت در جایی قائم به نفس باشه و در جایی وصف دیگر، یعنی مشکک باشه. خب دیگه در مسئله وجود حل می شد کاره. یه وجودی داریم که قائم به ذات وجود حق که خودت هم قائلی. خب یه پلن بیا پایین همراه ما شو، بگو ماهیات هم موجودن به وجود، پس وجود موجود است به ذات، ماهیات موجودن به وجود. وقت ما با شما همراه میشیم، میگیم یه موجودیت اعتباری هم داریم و اون موجودیت به معنای مصدریه که عقل اونو اعتبار میکنه، چه برای ماهیت چه برای وجود. یا در وحدت و همینطور در وحدت. خب دیدید وحدت گفتن اقسامی داره که یک قسم آن وحدت حقه حقیقی است که با وجود آن فرض تکثر در موضوعش محال است. وحدت حقه حقیقی یعنی وحدتی که هر چیز اونو داشته باشه نمیشه اصلا در او تکثر را فرض کرد. خب این وحدت حقه حقیقیه که عین ذات واجب است، این یه وحدته. و در جاهای دیگر زائد بر ذات است، یعنی یک ذات میتونه واحد باشه میتونه کثیر. زید انسان واحده، ولی اون انسان که شده واحد این وحدت عین ذاتش نیست، برای اینکه انسان میتونه کثیر هم باشه. مثل انسان واحد که وحدت آن به ذات واحد است. خود وحدت دیگه نمیشه کثرت باشه، کثیر باشه، به ذات واحده و انسان به سبب آن واحد میشود. و یکی وحدت هم وحدت اعتباری مثل وجود. خود وحدت رو برایش یه وحدتی ذهن اعتبار میکنه، واحد بودن خود وحدت، اینا اعتبار. خب اگه اینطوری شد اون مشکل شما حل میشه که میگفتی اینا باید اعتباری باشن، وجود و وحدت، برای اینکه تسلسل لازم میاد. نه آقا، اگه پذیرفتی که میشه یک حقیقت یه جایی قائم به ذات باشه یه جای دیگه وصف باشه، کما اینکه در نور خودت گفتی، شما در نور قائلی به این که نور یک جاهایی قائم به ذات است، مثل نور الانوار، مثل انوار مجرده، یک جاهایی عرضه و قائم به غیره. خب ما میایم میگیم خب همون نور، عقل نمیتونه براش نورانیت اعتبار کنه، یعنی علاوه بر این که یه جا جوهره یه جا عرض و هر دوش هم امر حقیقیه، یه جایی هم مثلا اعتبار محض باشه. عقل میاد برای خود نور نورانیت چه کار میکنه؟ میگه خود نور نورانیت دارد، نور نورانیت ندارد. دارد دیگه، منتها دارد یعنی یک گونه ایست که عقل میتواند برایش نورانیت اعتبار کنه. این امریست اعتباری، اما اعتبار نفس الامری، همطوری که ما در مورد وجوب میگیم، در مورد امکان میگیم، در مورد اینم میگیم، این امر اعتباری. پس بنابراین اگه به اون اصلی که خود جای در نور که اساس فلسفه اشراق رو در هستی شناسی نور تشکیل میده، اگه اونو بهش ملتزم بودی در همه جا، مشکل اینجات حل میشد. خب این راجع به وحدت و وجود، پس لازم نیست اعتباری باشن، اینا میشه امر حقیقی باشن. و لازم بود بدانید
که برخی امور واقعیتشان چنان است که به ذهن نمی آیند، مثل وجود. این همون حرفی است که بارها اینجا گفتیم که مرحوم آخوند و پیروانش قائلن به این که وجود ذهنی اختصاص داره به چی؟ به ماهیات. لذا بحث وجود ذهنی رو حضرت علامه با این عنوان شروع میکنه: المشهور بین الحکما ان للماهیات وراء الوجود الذهنی الذی یترتب علیها فیه الآثار وجودا آخر لا یترتب علیها فیه الآثار. ماهیات غیر اون وجود خارجی که تر منشأ آثار دارن، یه وجودی هم دارن که آثار نداره. خب چرا بحث وجود ذهنی رو با ماهیات شروع میکنن؟ برای اینکه معتقدن که وجود ذهنی شی یعنی خود اون شی بیاد تو ذهن تا بشه وجود خود او در ذهن، وجود ذهنی شی. بعد میگن خب این چیزی که میخواد تو خارج باشه، تو ذهنم باشه، باید یه چیزی باشه دوزیست باشه، هم با خارج که عین حیثیت ترتب آثاره سازگار باشه، هم با ذهن که خاصیتش بی اثریه، و این تو عالم چیزی جز ماهیت نیست، چون ماهیت هست که من حیثیه لیست الا هیه، اینه که میتونه منشأ آثار بشه، میتونه هم نشه، هم با ترتب آثار سازگاره، هم با عدم ترتب آثار. پس بنابراین وجود ذهنی اختصاص داره به ماهیات. لذا حضرت علامه در آخر همین بحث وجود ذهنی داره از ثالث، تنبیه سوم یا فرع سوم یادم نیست، از ثالث 3-4 خط بیشتر نیست که بعدش وارد میشه در مرحله بعدی. می‌فرمایند که از حرفای ما معلوم شد که غیر ماهیات وجود ذهنی ندارن. غیر ماهیات چیان؟ دو دسته رو ذکر می‌کنه. یکی وجود و صفات وجود. وجود ذهنی ندارن. چرا؟ برای اینکه اینا عین خارجیت و ترتب آثارند، پس محاله بیان تو ذهن. خب پس اگه ما وجود رو فهمیدیم این چیه؟ میگه ها یه مفهوم اعتباریه. یه مفهومی است که ذهن شما اعتبار کرده، یعنی خودش ساخته برای اشاره. اینجا من خوبه یه نکته رو عرض بکنم. اسما تقسیم میشن به دو قسم، اسماء اعلام و اسماء اجناس. دو جور اسم بیشتر از نظر معنا. یه اسمایی هست که برای اشخاص وضع میشه. علی ابن ابی طالب اسم یک شخص خاص. اسماء اجناس هم مثل انسان، مثل آب، مثل رجل، مثل همه بقیه. که اعلام برای چی وضع میشن؟ اعلام وضع میشن برای شخص خارجی. شخص خارجی رو چجور میشه فهمید؟ چون در حین وضع شما باید هم موضوع و له رو تصور کنید، هم موضوع را. خب لفظ رو تصور میکنید، لفظ علی، موضوع و له میخوای تصور کنی. خب هر جور تصور کنی تصورت کلیه، برای اینکه تصورش میکنی به این شکل. خب این شکل قابل انطباق است به بی نهایت. به عنوان پسر ابو طالب کلیه، هر کاریش بکنی کلیه. میگن ها تصور میکنیم کلی رو، اما یه اشاره کنارش میذاریم، و با اشاره ما اشاره میکنیم به یه مصداق از اون معنایی که تصور کردیم، و لفظ رو برای مشارون الیه وضع میکنیم. یعنی لفظ وضع میشه برای این آقا، این آقایی که الان متولد شده. خب
پس بنابراین با اشاره وضع درست میکنیم اونجا، که اگه این اشاره نباشه وضع میسر نیست. مثل این که
اشاره
ذهنیه
همون کلیت رو داره.
نخه، بازم کلی نیست. اشاره، حالا من عرض میکنم، بنده که اینجا هستم، خانومم که در اون طرف دنیاست وضع هم کرده، با ذهنم اشاره میکنم به کی؟ به همون بچه‌ای که متولد شده. کجاش کلیت داره؟ اشاره میکنم به همون و اسمشو میذارم.
اونو وقتی شما ندیدین، اگه
ندیده باشم، این مقام اثباته. یعنی شما ممکنه یه روز پسر خودت هم اشتباهی به یکی دیگه بگیری، تاریکه، فکر میکنی مثلا این پسر خودت، می دست به سرش میکشی، می‌بینی نه، بعدم معلوم میشه که پسر کس دیگه بوده. اون مقام اثباته. اما ثبوتن بنده لفظ رو وضع کردم برای کی؟ برای همون پسر خودم. اشاره من به همونه ولو ندیدم. نمیشه؟ خیلی هم خوب میشه. میگه آقا بدانید که برخی امور واقعیتشان چنان است که به ذهن نمی آیند، مثل وجود. خب وقتی به ذهن نمی آیند، پس این مفهومه چیه؟ یه مفهومه مثل همونیست که شما در مورد اعلام وقتی میخوای وضع کنی چجور اشاره میکنی؟ این مفهومم فقط برای اشاره است به اونی که نمیفهمیش. وجود یعنی چیزی که قابل فهم با علم حصولی نیست، چون اگه بخواد قابل فهم باشه یعنی باید بیا تو ذهن شما، نمیاد. پس این یه مفهومی خودت ساختی که اصولی اگر بخوای اسمش رو، این عنوان مشیر، یه چیزی مشیره، عنوان به اون چیزیست که من نمیفهمم اون رو، فقط اشاره به اون داره. پس اینو میفهم بدانید که برخی امور واقعیتشون چنان است که به ذهن نمی آید و برخی چنانند که واقع ندارند. یعنی عکس اون، یعنی فقط ذهن دارن و اصلا واقع ندارند. مثل چی؟ مثل امکان. مثل امکان که لا ضرورت است و امر عدمی، مثل اجتماع نقیزین، مثل تسلسل. خب پس مسئله امکان هم حل شد. امکان اگر ما میگیم امر اعتباری، به خاطر این است که خودش امر عدمیه جناب شیخ، نه به خاطر اینکه تسلسل لازم میاد از وجودش. اینو باید توجه میکرد. بله؟ کدوم اشکال؟ نه، واقع خارجی یعنی موجودیت نداره، ما میگیم موجودیت نداره، منظور اینه، واقع به معنی اخصش. چنان که لازم بود بدانید که مفاهیم مختلف به وجود واحد می توانند موجود شوند. این همونه که گفتیم که اگه شیخ اشراق به این نکته متنبه می شد، اون وقت دیگه به این قاعده هی تمسک نمی کرد. آقا وحدت در خارج موجوده، بنده میگم موجوده، تا میگم موجوده، شیخ اشراق فکر میکنه که یعنی برای خودش یه موجودیتی داره غیر موجودیت کی؟ اون قلم. یعنی این قلم واحده، همونطوری که خود قلم در خارج موجوده، وحدتش هم موجود. تا میگم وحدتش موجوده، اون فکر میکنه خب پس دو چیزه تو خارج، یکی خود قلم که ذاتیست قائم به خود، یکی هم وحدت که وجودیست قائم به این وجود، فی نفسه لغیره محمول به زمیمه. وقت بعد میگه خب اگه اون وحدت موجوده پس خودش وحدتی داره. اما اگه ملتفت این نکته بود که نه آقا اون وحدت موجوده به عین وجود قلم، چرا؟ چون معانی مختلف میتونن به وجود واحد موجود بشن، دیگه دوچار این توهم نمیشد که از وجود وحدت تسلسل لازم میاد. این در حقیقت جواب تلی در حقیقت آخونده به استفاده از قاعده در این امور و در نه در نقض قاعده. قاعده قابل نقض نیست. حالا عبارت و منها ان مغنن هذه القاعده و مخترعها. خب این دیگه صریح تر از این نمیشه بگی که شیخ اشراق مخترعه، در حالی که نیست. اونی که این قانون رو گذاشته و اختراع کرده که شیخ اشراق باشه، قائل است به جواز این که مفهوم واحد و معنای فارد. این مفهوم واحد، ما قبلا گفتیم مفهوم و معنا دو چیزن. مفهوم صورت ذهنیه، معنا اون چیزیست که این صورت ذهنی ازش حکایت میکنه. ولیکن خیلی وقتا مفهوم گفته میشه و منظور معناست. چرا؟ برای اینکه ما با صورت ذهنی چیو میفهمیم؟ معنا رو میفهمیم. پس معنا مفهوم هست به معنای لغویش. اینجا مفهوم به همون معناست. مفهوم واحد یعنی معنای فارد. پس اون معنای فارد میشه عطف تفسیری. یوجد و تارتن صفتن لشیئن، و تارتن که نه صفت نیست، قائم به نفسه، متقوم به ذاته. یعنی چه؟ یعنی یک معنا میتونه مشکک باشه و بل جمله متفاوتن، یعنی جواز ان یکون مفهوم واحد متفاوتن فی انحاء الکون و الحصول، متخالفن در گونه های قوت و ضعف و کمال و نقص. خودش میگه نور داریم، یک نور الانوار داریم، یک انوار قاهره داریم، یک انوار مدبره داریم. نور الانوار خدای متعاله، انوار قاهره عقولن، انوار مدبره نفوسن. و بعد میگه اینا درجاتشون با هم فرق میکنه. خب خیلی هم روشنه. فلی و جوز، خب میگه ایشون که در مورد نوری حرفا رو قبول داره، چرا وقتی به وجود میرسه لنگ میزنه؟ فلیجوز مثل ذلک فی بعض هذه المعانی. پس خوبه تجویز کنه مثل همون معنایی رو که در نور قائله، در بعضی از این معانی، بعضی از این معانی که بهش استشهاد کرد، به قاعده استشهاد کرد برای اعتباری کردن اونها. بعضی این معانی یعنی وجود و وحدت. وجود و وحدت غیر امکانه، امکانو ما هم قائلیم اعتباریه، اما وجود همطوری که میشه اعتباری باشه حقیقت هم داره، وحدت هم همینطور. چجور گفتیم در وجود و وحدت؟ اسلفناهو، یعنی هم در فصل دوم از منهج اول که اونجا گفت وجود معقول است علامه تحته به تشکیک، هم در فصل هفتم منهج اول اونجا که گفت همونطوری که نور دو معنا داره، یک معنا عبارت است از اون حقیقت عینی از ظاهر و به ذات المظهر لغیره، یک معنا هم مصدری داره به معنای نورانیت که امریس اعتباری، اونجا اول نور رو گفت. همینطور وجود دو معنا داره در فصل هفتم. کما اصلاف نافل وجود والوحده، از این که اینا قبول میکنن گونه های مختلفی را در تحقق، یکی این که شدت و ضعف، یکی این که نه یه تحقق حقیقی داشته باشی، تحقق اعتباری. تحقق حقیقی و تحقق اعتباری مال فصل هفته، شدت و ضعف مال فصل دوست. قبول میکنن انتوار مختلفی را در تحقق و انهاء متفاوتی را در فضیلت و نقصان. فقایت و کمال کل واحد منهما، از وجود و وحدت غایت کمالش اینه که بشه یک ذات احدی قیوم واجب به ذات، که همون وجود واجب و وحدت حقه واجب تعالی است. و غایت و نقص ان یکون اعتبارن عقلیا، بشه یه اعتبار عقلی. خب اعتبار عقلی شد یعنی چه؟ یعنی معنن رابطا، یک معنای رابط باشه. چون رابطی نمیخواد بگه آخوند،
قبلا گفته بود. منتها خود آخوند قبلا گفت که رابطی به دو معنا به کار میره، گاهی رابطی به معنای رابط به کار میره، گاهی به معنای وجود فی نفسه لغیره به کار میره. اینجا که خود ایشون داره به کار میبره، رابطی رو به معنای رابط به کار میبره، و الا قبلا صریحا نفی کرد وجود رابطی وحدت را در خارج. غایت نقص امر اعتباری رو، ببخشید، امر اعتباری رو، وجود رابطیش رو در خارج نفی کرد. این اگه شد اعتبار عقلی یعنی وجود رابطی در خارج ندارد، اما وجود رابط دارد. یعنی چه؟ یعنی اتصاف در خارج هست، ولو خود وصف که فی نفسه در خارج نیست. یعنی معنای رابطه یعنی چه؟ یعنی لا حقیقت متأصلتن به ازائه، یه حقیقت عینی در قبالش تو خارج نداری. مثال: فموجودیت الماهیاتی که لا حقیقت لها به انفسها، موجودیت ماهیات، اون ماهیاتی که خود به خود موجودیت ندارن، خب موجودیتشون این نماهیه بالوجود لا به انفسها، اما موجودیت الوجود به نفس ذاته، برای اینکه وجود نفسه حقیقت الماهیات الموجودته به وجود، خودش حقیقت ماهیاته. یعنی اگه ماهیات وجود داشتن میشن دارای حقیقت، پس حقیقت اونها همین وجوده. وجود خودش حقیقته، حقیقت یعنی تحقق، یعنی عینیت ماهیاتی است که موجودن به وسیله وجود. خب اگه عینیت ماهیات به وجوده، فکیف لا تکون له حقیقه و حقیقته عین ذاته، چگونه برای خود او حقیقتی نباشد؟ این و حقیقت و این ذاته دنبال این جمله خونده نشه بهتره. یعنی فکیف لا تکون له حقیقه، اینجا باید علامت استفهام باشه. و حقیقت و این ذاته، این واو حالیه نیست، این واو عاطفه است. و حقیقت وجود این ذاتشه، یعنی تحققش به خودشه. لا یحتاج و لا یحتاج و فی موجودیتهی الی وجود، و در موجودیت خودش به وجود نیاز نداره. لیتضاعف الوجود، تا وجودها دوچندان بشن و دوچار اون تسلسلی بشیم که شیخ اشراف فکر میکرد. لکن للعقل ان یعتبر له موجودیت اخرى، لکن عقل توان اینو داره که برای همین وجود یه موجودیت دیگری فرض کنه. کما فی حقیقت نور الا ما هو طریقته، همونطوری که در حقیقت نور اونطوری که شیوه شیخ اشراقه، همینطوره دیگه. یه نوری داریم حقیقیه، یه نورانیتی عقل اعتبار میکنه برای او. السلام علیکم و رحمت الله.